این مجله لستر فروغ نواوری.
آقای صالح شما خسته نباشید. شنونده های عزیز، 7:30 از صبح به وقت افغانستان شد. از هر جایی که با ما هستید و رادیو آزادی را میشنوید سلام و به این مجله خبری ما خوش آمدید. یک منبع معتبر جمعیت اسلامی میگوید که نماینده های حکومت افغانستان و جمعیت اسلامی برای 30 بار گفتگو کردند و واکنش حکومت افغانستان به کشته و زخمی شدن هزاران افغان در جنگ سوریه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید نباید خون فرزندان این وطن برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شود. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی امروز دوشنبه 8 جدی سال 1396 هجری شمسی و 8 ماه جنوری سال 2018 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. وزیر داخلی افغانستان شام دیروز وارد شهر مزار شریف شد و با عطا محمد نور دیدار کرد. اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان میگوید که روند توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز خواهد شد و خریداران دو تیکت لاتری در امریکا برنده بیش از 1 میلیارد دلار شدند. تفصیل اخبار. ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان با عطا محمد نور والی مصطفی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی در شهر مزار شریف دیدار کرد. آقای نور در صفحه فیسبوکش نوشته است که در این ملاقات روی وضعیت جاری کشور، تحولات اخیر و امنیت شمال به خصوص ولایت بلخ بحث و تبادل نظر شد. وزیر داخلی افغانستان در حال به بلخ رفته است که رحمت الله فطرت سخنگوی محمد داوود والی جدید بلخ ابراز امیدواری کرده است که اختلافات بر سر منظوری استعفای عطا محمد نور به پایان برسد و والی نو بلخ وارد این ولایت شود و به کارش آغاز کند. ویس احمد برمک شام دیروز به شهر مزار شریف رسید. اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان میگوید مشوره ها میان این اداره و ریاست جمهوری در مورد تعیین تاریخ دقیق آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی ادامه دارد و این روند به زودی آغاز خواهد شد. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
فعلا ما در هماهنگی با ریاست دفتر جلالت نواب رئیس جمهور مشخصا روی تاریخ آغاز این روند ملی مشوره و بحث داریم.
قرار بود روند توزیع تذکره های الکترونیکی دوشنبه هفته گذشته رسما آغاز شود، اما اداره مرکزی ثبت احوال نفوس سپس گفت تاریخ نهایی توزیع این تذکره ها باید از سوی ریاست جمهوری تعیین شود. مشران و جرگه افغانستان دیروز از حکومت خواست که روند توزیع این تذکره ها را به زودی آغاز کند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. قماندان امنیه بغلان از کشته و زخمی شدن حدود 10 مخالف مسلح دولت در ولسوالی بورکین ولایت خبر می دهد. اکرام الدین سری بر رادیو آزادی گفت با تازگی به دنبال یک حمله گروهی مخالفان مسلح بالای چند پست امنیتی در ولسوالی بورکه 4 تن از مهاجمین کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. کدام گروه مخالف مسلح دولت افغانستان در این مورد چیز نگفته است؟ ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام گارد ساحلی کره جنوبی میگوید شعله آتش از یک تانکر نفت در سواحل شرق چین الی صبح امروز بلند میشد. یک کشتی نفتکش اواخر روز شنبه با یک کشتی باربری در سواحل شرق چین تصادم کرد. در این رویداد حداقل 32 تن عمله کشتی انتقال دهنده نفت که اکثرشان ایرانی ها هستند ناپدید شدند. این مقام گفت که از سرنوشت این افراد الی صبح امروز خبر نبود. وزارت ترانسپورت چین به روز یکشنبه گفت افراد ناپدید شده شامل 30 ایرانی و 2 بنگلادشی هستند. پلیس سویدن میگوید که یک مرد 60 ساله که در انفجار دیروز در شهر استاکهلم پایتخت این کشور زخمی شده بود درگذشت. سیوین اریک اولسون سخنگوی پلیس استاکهلم گفت یک مرد 60 ساله زمان زخمی شد که وسیله را از زمین برداشت و همین وسیله منفجر شد. در این رویداد یک زن 45 ساله نیز زخم برداشت. این انفجار بیرون از ایستگاه متروی واربیگارد در منطقه مسکونی هودینگی رخ داد. سخنگوی پلیس استاکهلم گفت هنوز معلوم نیست چی باعث این حادثه شده است، اما رسانه‌های محلی گزارش دادن این وسیله انفجاری یک بم دستی بود. و مقام‌ها به روز یکشنبه گفتند خریداران دو تکت لاتری در آمریکا برنده بیش از 1 میلیارد دلار شدند. یک فرد و یا هم گروهی در ایالت نیوهمشایر اواخر روز شنبه جایزه تکت بخت آزمایی پاوربال با مبلغ 560 میلیون دلار را از آن خود کرد. یک روز پیش از این یک خریدار دیگر این تکت در ایالت فلوریدا برنده 450 میلیون دلار شد. نام‌های برندگان این لاتری تا حال فاش نشده است. به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی باز هم خوش آمدید. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک منبع معتبر جمعیت اسلامی میگوید نماینده های حکومت افغانستان و جمعیت اسلامی برای 30 بار گفتگو کردند. واکنش حکومت افغانستان به کشته و زخمی شدن هزاران افغان در جنگ سوریه.
نباید خون فرزندان وطن برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شود.
یک قرارداد به ارزش بیش از 43 میلیون دلار آمریکایی میان وزارت احیا و انکشاف دهاد افغانستان و اداره یونیسف به امضا رسید.
و کلی و مکاتب و کلینیکونه که دیو بور سوال و حفظ صحه و پروژه به دغه مبلغ مصرفی دی.
با یک کله فروش نیز صحبت داریم.
تقریبا 800 کله را که میاریم و همون را تا ساعتای 10 بجه شب یا مثلا 7 بجه را مفرشیم.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. می پردازیم به گزارش ها و مطالب خبری این برنامه. نمایندگان حکومت افغانستان و حزب جمعیت اسلامی دیروز برای 30 بار مذاکره کردند. این را یک منبع معتبر جمعیت اسلامی در صحبت با رادیو آزادی گفت. این در حال است که یک منبع حکومتی دیروز گفت تا حال هیچ مذاکره میان ارک و جمعیت اسلامی صورت نگرفته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
یک منبع جمعیت اسلامی در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که دیروز مذاکرات میان نمایندگان این حزب و حکومت صورت گرفت. این منبع در پاسخ به این سوال که آیا این مذاکرات که هفته گذشته آغاز شد تا حال نتیجه داشته است گفت به دلیل این که گفتگوها جریان دارد نمیتواند جزئیات آن را افشا کند. از سوی دیگر یک رسانه محلی نام‌های کسانی را افشا کرده است که در مذاکرات میان حکومت و جمعیت اسلامی دخیلند. بر اساس این گزارش، صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه و رئیس جمعیت اسلامی، عبدالستار مراد، محی‌الدین مهدی و نور رحمان اخلاقی به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی با محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، محمد معصوم ستانکزی، اقلیل حکیمی و عبدالسلام رحیمی به نمایندگی از حکومت مذاکره کردند. بر اساس این گزارش، حزب جمعیت اسلامی یک پیشنهاد 11 ماده‌ای را به حکومت ارائه کرده که در آن تقاضای لویه جرگه قانون اساسی، توزیع تذکره‌های الکترونیکی بر اساس قانون توشیح شده، تغییر نظام، سهم جمعیت در حکومت و باقی ماندن عطا محمد نور به حیث والی بلخ تا پایان دوره این حکومت شاملند. ولی اگر ریاست جمهوری روی موقف قبلیش که همانا منظوری استعفای والی بلخ است تاکید داشته و در مورد دیدار دیروز چیز نگفته است. از سوی دیگر عطا محمد نور خود در مصاحبه با آژانس خبری رویترز نارضایتیش را از تصمیم حکومت ابراز داشته و گفته است که به خواست حزب جمعیت خودش را کاندید ریاست جمهوری خواهد کرد.
جرم ما چی است که در برابر ما توطئه صورت میگیرد؟ جرم ما همی است که علیه تروریسم جنگیدیم، با غرب متحد باقی مانده. جمعیت یک پارچه هست و یک پارچه انشاءالله باقی میمانه، ولی هیچ وقت در کنار دکتر عبدالله دیگه اعتماد نخواهد بود. رئیس و اعضای رهبری جمعیت و متحدین ما این مسئولیت به دوش ما بانه، حتما کاندید هستم.
حزب جمعیت اسلامی زمان بار دیگر روی سهم خود در حکومت وحدت ملی تاکید کرد که حدود 3 هفته پیش رئیس جمهور غنی استعفای عطا محمد نور را پذیرفته و بجایش انجینیر محمد داوود را به حیث والی بلخ تعیین کرد. ولی آقای نور می گوید در صورت عدم پذیرش خواسته هایش از سوی حکومت کرسی ولایت را به کسی واگذار نمی کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان دیروز به کشته و زخمی شدن هزاران افغان در جنگ سوریه واکنش نشان داد. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز یکشنبه گفت که افغانستان مخالف جنگ نیابتی در داخل و خارج از این کشور است. شاه حسین مرتضوی گفت که نباید خون فرزندان این وطن برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شود. نظیف محبوبی و جزئیات بیشتر از کابل.
پردهبرداری از کشته شدن 2000 افغان و زخمی شدن 8000 تن دیگر آنان در جنگ سوریه با واکنش حکومت افغانستان روبرو شده است. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد که افغانستان مخالف جنگ نیابتی در داخل و بیرون از این کشور است. شاه حسین مرتضوی در واکنش به کشته شدن این افغان‌ها در جنگ سوریه می‌گوید دیگر نباید خون فرزندان این کشور برای اهداف بیگانگان ریخته شود. آقای مرتضوی در پیام تصویری که روز یکشنبه به رسانه‌ها فرستاده است در این باره می گوید:
ما مخالفت خود با هر نوع جنگ نیابتی در افغانستان بارها اعلام کردیم و همین گونه مخالفت خود با جنگ نیابتی در کشورهای دیگه هم به صراحت اعلام کردیم. نباید خون فرزندان وطن برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگه ریخته شود.
یک روز پیش از این زهیر مجاهد مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون به یکی از رسانه‌های ایران گفته است که از میان شهروندان افغانستان در جنگ سوریه تا کنون 2000 تن از این افغان‌ها کشته شدند و 8000 تن دیگرشان زخم برداشتند. این مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون گفته است که این افغان‌ها برای اشتراک در جنگ سوریه از راه ایران به آن کشور رفتند، اما ایران به گونه رسمی فرستادن افغان‌ها به جنگ سوریه از بهره حمایت رژیم بشار اسد را بیش از این رد کرده بود است. هرچند پیش از این تصاویری از حضور افغان‌ها در میدان‌های نبرد سوریه در شبکه‌های اجتماعی پخش شده و بارها از این موزل نگرانی شده است، اما حکومت افغانستان گفته بوده که سند رسمی در این باره در دست ندارند. اما پیش از این محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در سفر به تهران از پیروزی جنگجویان لشکر فاطمیون و برخی کشورهایی که افغانستان نیز شامل آن است در برابر گروه داعش در سوریه و عراق ستایش و سپاسگزاری کرده بوده است. این موضوع واکنش‌های را از سوی حکومت افغانستان به همراه شد، چنان که دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در آن روزها در واکنش به سخنان آقای محقق این گفته‌ها را در تضاد با سیاست افغانستان خوانده و گفته بود که افغانستان پشتیبان اشتراک افغان‌ها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیست. حال شمار از نمایندگان مردم در روسی جرگه می‌گویند ایران باید از بهر این اعمالش در برابر افغانستان پاسخگو باشد. محمد نواب منگل یکی از اعضای کمیسیون امور امنیتی روسی جرگه در این باره می‌گوید:
ایران به گونه روشن از مهاجران افغان استفاده سو کرده است و افغانها را به جنگ سوریه فرستاده است تا در جنگ آن کشور اشتراک ورزند. ایران باید جزا ببیند. افرادی که در آنجا کشته و زخمی شده اند و یا هم ناپدید شدند، حقوق آنان باید پرسیده شود که چرا به جنگ فرستاده شده اند و از نام مهاجر استفاده نادرست شده است.
غلط استفاده وشود.
آقای منگل میگوید ایران با فرستادن افغان ها به جنگ سوریه قوانین بین المللی را زیر پا کرده است و اکنون زمان آن است که حکومت افغانستان به جای خاموشی در برابر این کشور دست به کار شده و به شورای امنیت سازمان ملل شکایتش را درباره این کشور درج کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org. 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم، اما در این قسمت برنامه از رادیو آزادی بیاید بشنویم که روزنامه‌های بین‌المللی در رابطه با افغانستان چی نوشتند. همکارم سلطان محمد سرور را که برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است همراهی کنید.
پلیسی مبهم هند در افغانستان عنوان یک مقاله روزنامه The Times of India است که درباره سیاست این کشور در مورد افغانستان نشر کرده است. روزنامه زیر این عنوان می نویسد پالیسی های اکثر اطراف عمده به ارتباط وضعیت افغانستان که شاید یکی از نگرانی های امنیتی جدی عصر حاضر باشد مشخص است. امریکا می خواهد بدون اینکه کدام آسیبی ببیند به نوشته روزنامه از این کشور خارج شود و نمی خواهد که تأسیسات اتمی پاکستان به دست جهادی ها بیفتد یا جهادی ها به امریکا حمله کنند. پاکستان به نوشته روزنامه تایمز آف ایندیا به این باور است که جنگ را برنده شده و می خواهد که یک حکومت دلخواه خود را در کابل قائم کند و این را هم می خواهد که کشمیر را از هند به گفته اسلام آباد آزاد سازد. در این حال به نوشته روزنامه چین نمی خواهد که یک برگ هم در آسیا بدون چانه‌زنی و مزایده این کشور از جایش تکان بخورد. روسیه می خواهد که یک قدرت جهانی باشد، اول در سوریه و اکنون پاکستان را در امور افغانستان دلگرم می سازد و ترغیب می کند. روزنامه سپس این سوال را مطرح می سازد که درباره هند چی؟ تایمز آف ایندیا در پاسخ این سوال می نویسد که هند بعد از حملات 11 سپتامبر بر امریکا طبق گزارش ها می خواست که سربازان خود را به افغانستان بفرستد، ولی این پیشنهاد از سوی واشنگتن احترامانه رد شد. سپس حکومت صدر اعظم منموهن سینگ هم پیشنهاد کرده بود که به افغانستان نیروی نظامی بفرستد، ولی آن هم از سوی رئیس جمهور اوباما رد شد. بعد از آن هند میلیاردها دلار برای بازسازی افغانستان مصرف کرد و اکنون که رئیس جمهور ترامپ از صدر اعظم نریندر مودی می‌خواهد که سربازان خود را به افغانستان بفرستد، او این پیشنهاد را رد می‌کند. در این میان روزنامه دیلی تلگراف از پیام تسلیت شاهزاده هاری به خانواده یک سرباز برطانوی نوشته است که در افغانستان خدمت کرده بود و در این اواخر خودکشی کرده است. روزنامه می نویسد که نتان هنت 39 ساله با شاهزاده هاری یک جا در هلمند خدمت کرده بود و او از جمله سربازانی بود که ماین‌ها را خونسا می ساخت. شاهزاده هاری در نامه خاص خود به خانواده نتان هند مراتب همدردی و تسلیت خود را عرض کرده است. دیلی تلگراف می نویسد که نتان هند از مدت از دپریشن یا افسردگی حاد می نالید و از این تکلیف خود به دوستان خود نیز گفته بود. جسد هند روز سه‌شنبه گذشته در خانه اش دریافت شد. این سرباز شکایت کرده بود که وزارت دفاع برای بهبودی وضعیت صحی وی توجه لازم نکرده است. به نوشته روزنامه اردوی برطانیه چگونگی مرگ نتان هند را تحقیق می کند.
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان می گوید که روند توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز خواهد شد. سخنگوی این اداره شب گذشته به رادیو آزادی گفت که بحث و مشوره روی مشخص شدن تاریخ آغاز این پروسه ادامه دارد. قرار بود روند توزیع تذکره های الکترونیکی دوشنبه گذشته رسما آغاز شود که نشد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بحث ها و مشوره ها میان ریاست جمهوری افغانستان و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در مورد تاریخ دقیق آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی با جدیت جریان دارد و این روند به زودی آغاز می شود. روح الله احمدزی سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس بر رادیو آزادی گفت این اداره از دو هفته به این سو از لحاظ تکنیکی و فنی آمادگی کامل برای آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی داشته است. احمد زی افزود
فعلا ما در هماهنگی با ریاست دفتر جلات ماب رئیس جمهور مشخصا روی تاریخ آغاز این روند ملی مشوره و بحث داریم که کدام تاریخ در جلات ماب رئیس جمهور و به خاطر آغاز این روند ملی خوبتر و بهتر است، روی از او کار میکنیم و فلان مشوره جریان داره. انشالله در روزه خیلی نزدیک که روز به رئیس جمهور به خاطر این روند ملی و همه نخبه هایی که در این برنامه اشتراک میکنن انشالله او در رسانه ها و مردم عزیز خود اعلام خواهیم.
سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ افغانستان از عدم موجودیت مشکلات سیاسی صدر راه این پروسه نیز اطمینان داده و در پاسخ به این سوال که آیا جنجال های قبلا موجود در این زمینه حل شدند گفت:
کاملا از لحاظ قانونی ما هیچ گونه مشکل نداریم، قانون کراهت داره و واضح آمده و اون مشکلات قانونی ما کاملا حل شده. قانون از طرف شورای ملی به تصویب رسید، از طرف رئیس جمهور هم 3 هفته قبل توشیح شد و دیروز در جریده رسمی هم این قانون به نشر رسید. از این لحاظ ما هیچ گونه مشکل حقوقی، قانونی و سیاسی صدرای ما نیست.
این اطمینان اداره ثبت احوال نفوذ بعد از آن داده شد که اعضای مشرون و جرگه افغانستان نیز دیروز در جلسه عمومیشان گفتند موضوع تذکره های الکترونیکی کاملا حل شده و هیچ بهانه برای تأخیر در توزیع آن وجود ندارد. این در حالی است که یک منبع ریاست جمهوری افغانستان که به سبب حساس بودن موضوع نخواست نامش افشا گردد بر رادیو آزادی گفت روند توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز می شود. رادیو
آزادی. یک قرارداد به ارزش بیش از 43 میلیون دلار آمریکایی میان وزارت احیا و انکشاف دهات و یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان دیروز در کابل به امضا رسید. وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفت این مبلغ پول در بخش تهیه آب آشامیدنی صحی و عرضه خدمات حفظ الصحه به مصرف خواهد رسید. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که 47% باشندگان مناطق دوردست کشور به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند، وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از فراهمسازی آب صحی و خدمات حفظ الصحه به میلیون‌ها باشنده در قریه و قصبات کشور خبر می‌دهد. این وزارت به همین هدف روز یک شنبه قرارداد را با ارزش بیش از 43 میلیون دلار آمریکایی با اداره یونیسف در کابل امضا کرد. مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت که پول یاد شده به اساس پلان این وزارت ظرف 2 سال به مصرف رسیده و با این کار مشکلات زیاد مردم از ناحیه آب صحی مرفوع می‌گردد.
پلان مجموعی مبلغ 3 میلیون و 215
مبلغ مجموعی پلان 43,295,000 دلار آمریکایی می باشد که اساسی وزارت در سالهای 2018 و 2019 میلادی به همکاری مردم در بخش آبرسانی و حفظ الصحه در قریه ها، مکاتب و کلینیک ها به مصرف می رسد. آقای کریمی میگوید که با عملی شدن این پلان دسترسی مردم در قریه و قصبات کشور از 53% به 73% افزایش می‌یابد. با گفته ای وی این پلان در ولایت‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هلمند، زابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، دایکندی، کاپیسا، ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هرات، فرا، بادغیس و غور تطبیق می‌گردد. این در حالی است که به اساس ارقام وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در حال حاضر 65% باشندگان کشور به آب صحی آشامیدنی دسترسی دارند. عادل خزر نماینده اداره یونیسف در افغانستان این امضای قرارداد دسترسی مردم به آب صحی و خدمات حفظ الصحه را بسیار مهم خوانده و از همکاری‌های دوامدار در این بخش اطمینان داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
از سرنوشت 3 ایرانی و 2 بنگلادشی عمله یک کشتی انتقال دهنده نفت تا حال خبر نیست. این کشتی اخیراً با یک کشتی باربری در سواحل شرقی چین تصادم کرد و آتش گرفت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
تا
تانکر بزرگ نفت که ناوقت روز شنبه در ساحل شرقی چین با یک کشتی کارگو تصادم کرد و آتش گرفت تا ناوقت دیروز می سخت. از اثر این حادثه 32 تن لادرکند که شامل 30 ایرانی و 2 بنگلادشی می باشند. وزارت ترانسپورت چین دیروز گفت یک گروه متشکل از 30 ایرانی و 2 بنگلادشی بعد از آن لادرک شد که تانکر نفت حدود 270 متری بعد از تصادم با یک کشتی کارگو آتش گرفت. این کشتی 136 هزار تن نفت را انتقال می داد که مساوی است با 1 میلیون برل نفت به ارزش 60 میلیون دلار. وزارت ترانسپورت چین دیروز گفت تانکر نفت موسما با سانچی با بیرق پاناما هنوز هم می سوزد، مقدار زیاد نفت از آن ریخته است و تلاش های نجات با شدت ادامه دارند. محمد رستاد رئیس اداره بنادر بحری ایران دیروز گفت هوای نامناسب و دود زخیم آتش سوزی کار عملی نجات را خیلی دشوار ساخته است. وزارت ترانسپورت چین گفت تمام 21 سرنشین کشتی کارگوی چینایی که با تانکر نفت تصادم کرد نجات یافتند. این کشتی با بیرق هنگ کنگ 64 تن غله را انتقال می داد.
حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها را بشنوید. وایس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان شام دیروز با عطا محمد نور، والی مصطفی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی در شهر مزار شریف دیدار کرد. اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان میگوید بحث و مشوره میان این اداره و ریاست جمهوری در رابطه به مشخص شدن تاریخ دقیق آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی ادامه دارد و این روند به زودی آغاز خواهد شد. یک مقام گارد ساحلی کوریای جنوبی میگوید که شعله آتش از یک تانکر نفت در سواحل شرق چین الی صبح امروز بلند بود. یک کشتی نفتکش اواخر روز شنبه با یک کشتی باربری در سواحل شرق چین تصادم کرد. پلیس سویدن میگوید یک مرد 60 ساله که در انفجار دیروز در شهر استکهلم پایتخت این کشور زخمی شده بود درگذشت. سخنگوی پلیس استکهلم گفت یک مرد 60 ساله زمان زخمی شد که وسیله را از زمین برداشت و همین وسیله منفجر شد. و مقام ها به روز یکشنبه گفتند خریداران 2 تکت لاتری در امریکا برنده بیش از 1 میلیارد دلار شدند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا هم رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی.
رنگ‌های زندگی.
نام تبوک و نام چی است؟
نام مسعدالله است.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف یرم کله فروشی دیست فروشی هست.
در مورد کله برای ما معلومات بده که از کجا میایه و چه قسم میایه ای؟
از پاکستان میایه در مدارای کلان. اینجا میایه، اینجا تا میکند منی 900 نونیم ست تا 1100 تا 1200 در اعمال فعلا نست. اونا با چی کاربت پخته میشن؟
یعنی از پاکستان که می خام می آید؟
آه خام می آید. اینجا می آید باز داخل دکان ها می زنه کاربت هم ایده می کنه در زیر کله می ماند آنها 3-4 روز پخته میشه.
بازی کاربت به صحت ضرر ندارد؟
نه ضرر ندارد. چی ضرر دارد؟
باز شما این رو چه قسمی؟ درجنکی می فروشین یا دانگکی؟
صدکی هم می فروشیم، درجنکی هم می فروشیم، جورگکی هم می فروشیم.
باز چیز فایده برات می مونه یا نه؟
والا خوب است، یک روز 300 400 ناشکری نمیکنم، یک روز 300 400 میمونه.
همین کلی خوبی شخص هم کلی است مردم بفهمه. بعضی کسا میگه کلی خالدار خوبیش است.
کلی خالدار خوبیش است، اما کلی خامتر که باشه، کلی زرد که باشه انرژی داره. کلی خالدار انرژی را دست میده. کلی خالدار مردم خوش میکنه.
بازی رو در کجا نگهداری کنن خراب نشه؟ چون کلی را که یک شب سرش تیر شد خراب میشه.
اینا را باید دم پس دستر تبنگ کله را بزنه، زیرش اخبار بزنه، سرش هم اخبار بزنه، سرش جل پرده که او تا صبح خراب نشه. اگر او رقمی بانه سر تبنگ کله خراب میشه، سیاه میشه.
روزانه چند درجن کله را سودا میکنی؟
این تقریبا 800 کیلا را که میاریم و همون را تا ساعتای 10 بجه شب یا مثلا 7 بجه 7 بجه را مفرشیم.
خوب مسلکی شده دیگه دیگه کار؟
آها دیگه چی کنیم دیگه مسلکی هم از این کار هستیم دیگه کار را نمیتونیم دیگه به سواد هستیم دیگه.
از دیگه میوجات هم کارش هم میکنیم مثلا؟
نه از دیگه میوجات از این کار را نمیکنیم.
روز چند نانه کیلا را خودت میخوری؟
خوش شد اما دانگیش را روز یک پنج هشت دلار رو میخوریم.
با خطر که دیگه کراچی که میگردی خطا کیلا نخوری که انرژی نباشه خو نمیشه کراچی کیلا
نمیشه یا آدی کیلا کنیم.
موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
زنده باشی، تشکر جان زیاد.
این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشید. آقای صالح